اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. خب دیروز یه طرح بحثی شد نسبت به عقود مترتبه، احکام مجاز، امر سوم عرض کردیم بحث و بررسی و حکم عقود مترتبه هست. در این امر سوم چند نکته اشاره میکنند. اولین نکته بیان احکام بود، دیروز تمام شد، 12 قسم رو تصویر کردیم، عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری یک مثالی رو بیان میکنند که صور مختلفی که دیروز تحلیل شد رو همون یه مثال قابل تمثیل و قابل نشون دادن باشه. اون یک مثال رو مرحوم شیخ انصاری شروع میکنن به بحث کردن که حکم هر بیعی در بیاد. حالا اینجوری یه مقداری پیش کننده است در قالب یه جدول، اگر نشون بدیم این 8 بیعی رو که در مثالشون شیخ انصاری اشاره کردن، راحت تر میتونیم حکمش رو تبیین بکنیم. آره دیروز گفتم که بهتر پاک نکنم و پاکم نشد، ولی خودم میبینم که بهتر پاک بشه. خب 8 بیع رو مرحوم شیخ انصاری مثال زدن. اینها رو توی جدولی نشون بده. خب طبق ترتیبی که مرحوم شیخ انصاری تو کتاب ذکر کردن شماره بندی میکنم، اگر جا به جا می‌نویسم توی توضیحات روشن میشه برای چی اینجوری داریم می‌نویسیم. اینجا بیع یک رو داریم، بیع دوم، عقود متعاقبه، عقود مترتبه، بیع سوم، بعد می‌گردیم اینجا بیع چهارم، بعد طبق عبارت دیگه دیروز خوندیم عبارت رو یه مقداری جا به جا بود، بیع پنجم، اینم بیع شیش، بیع هفت، بیع هشت. خب بیع اول بیع چی و چی بود بگیم؟ بیع فرس و عبد. عبد رو با رنگ قرمز می‌نویسم که عبد مال مالک بود، عبد بدون اجازه فروخته شده بود. بیع فضولی روی عبد اتفاق افتاد. توی بیع دوم اون کسی که عبد رو خرید از داد به فضول، همون عبد رو با چی معاوضه کرد؟ با کتاب. عبد با کتاب معاوضه شد. توی بیع سوم همون عبد دوباره دست بعدی گشت، با دینار معاوضه شد. بعد هم حالا توی بیع پنجم هم بنویسیم دینار با جاریه معاوضه شد. حالا این فرس چه اتفاقاتی روش افتاد؟ چند دست گشت؟ این فرسی رو که بایع فضول گرفت، بایع فضول عبد رو داد، فرس رو دریافت کرد. روی این فرس هم باز چند تا معامله انجام شد. این فرس رو داریم با درهم معاوضه شد. این بیع چهارم بود. بعد باز اون درهم با نان معاوضه شد. بعد دوباره درهم با حمار معاوضه شد. و در آخر کار هم نان با عسل معاوضه شد. معاوضه هایی که روی عبد انجام شده رو بهش میگن معاوضه روی نفس مال مالک. همون چیزی که مال یه نفر دیگه بود، چند تا معاوضه روش انجام شد. یک بار عبد با فرس معاوضه شد، یک بار عبد با کتاب معاوضه شد، یک بار عبد با دینار. خب که این عبد ملک مالکه. حالا این عوضی که در مقابل مال مالک بود، فرس در مقابل عبد مالک بود، بهش میگیم عوض. روی این عوض هم چند تا معامله انجام شد. عوض مال مالک فرس یه بار با درهم معاوضه شد این فرس. بعد وقتی که با درهم معاوضه شد، اون درهم یه بار با نان معاوضه شد، اون درهم یه بار با حمار معاوضه شد. پس هر معامله‌ای که روی عبد اتفاق افتاده میگیم معاملاتی که روی مال مالک، معامله هایی که روی فرس اتفاق افتاده میگیم روی عوض مال مالک. مرحوم شیخ انصاری اینها رو جداگانه بحث میکنن، یعنی در یک مرحله از معاملاتی که روی مال مالک واقع شده، یک مرحله هم از معامله هایی که روی عوض واقع شده. اونی که شیخ انصاری روش دست میذارن برای بحث کردن بیع شماره دو هست. میگن حکم این رو اگر روشن بکنیم، حکم قبلی و بعدیش بیع اول و سوم هم روشن میشه. اگر مالک بیاد این رو اجازه بکنه، آقای مالک بگه من بیع دوم رو اجازه میدم، من راضی نبودم عبد من با فرس معاوضه بشه، این نسخه خطی کتاب ارزشمندی است، این معامله رو راضیم، پس بایع مالک ببخشید، مالک میاد بیع دوم رو اجازه میکنه، بیع عبد با کتاب. وقتی بیع عبد با کتاب رو آقای مالک اجازه کرد، چند تا نکته رو من از خارج عرض بکنم. این نکاتی که 3-4 تا نکته رو بگم توی یک عبارات کتاب نیست، حالت پیشفرض ذهن مرحوم شیخ انصاری است که این پیشفرضها رو اگر بدونیم خیلی راحت تر پیش میریم. یک نکته به عنوان پیشفرض اینه که همه این 8 معامله انجام شده. خب بعد از این که این معاملات تمام شده، مالک میخواد اجازه بده. حالا مالک نگاه میکنه تمام اینا رو بهش اطلاع میدن این اتفاق افتاده و اون میاد بیع شماره 2 رو انتخاب میکنه از همه اینا ها. میگه من راضیم که عبدم با کتاب معامله شده باشه، این بیع شماره 2 رو اجازه میدم. پس نکته اول دیگه نمی‌نویسم که هم وقت گرفته نشه هم جا پر نشه. نکته اول که توجه داشته باشید اینه که مالک میخواد اجازه بده، همه این کارا انجام شده و تمام شده. نکته دوم این هست که بیع 1-2-3 روی مال مالک اتفاق افتاده که عبد هست، ما بقیه معاملات همه مربوط به عوض مال مالکه، عوض العوض مال مالکه، طرف معاوضه مال مالک نبوده. اینجا بیع شماره 4 فرس و درهم عبد نیست، نان و درهم، حمار و درهم، عسل و نان، دینار و جاریه، اینها که ربطی به مال مالک نداره. مال مالک فقط توی همین 3 معامله هست که عبد توی معامله وجود داره. نکته سوم اینه که مرحوم شیخ انصاری که الان از این بیع دوم بحث میکنن که میشه همون بیع وسط طبق توضیحاتی که دیروز دادیم، از بیع قبلیش یعنی شماره 1 و بیع شماره 3 که بیع بعدشه بحث نمیکنن، بل اشاره میفرمان که حکمش در میاد که اینها رو توضیح میدم خدمتتون. نکته آخرم این هست که ما اجازه بیع سوم رو که عبد به دینار باشه، وقتی ما بیع سوم رو اجازه بدیم، اگر مالک میومد به یه سوم رو اجازه میداد، معناش چیه؟ معناش اینه که من راضی نیستم عبدم با کتاب معامله بشه، عبدم با فرس معامله بشه. اگر بیاد به یه دوم اجازه بده، معناش اینه که من راضی نیستم عبدم با فرس معامله بشه، به بعدیان کاری ندارم. وقتی از بین اینها نسبت به عبد خودش یکی رو انتخاب میکنه، معناش اینه که او قبلی رو نمیخوام. اگر عبد لازم داشتم، خب معامله عبد با فرس که همون معامله اولی فضولی اینجا شروع شد، شروع بیع فضولی از اینجا بود دیگه. اگه میخواستم همین رو اجازه میدادم. پس وقتی به دوم اجازه میدم، یعنی به اون راضی نیستم، به اون معامله. اون معامله از نظر من مالک مردوده، رد شده هست. حالا بریم سراغ احکام این معاملات. کاری که مالک میکنه، بنویسیم حکمه. بیع اول. خب حکم بیع اول یا بیع دوم ببشه. گفتیم شیخ این رو میگن که مالک اجازه میده. حکم بیع دوم با اجازه مالک صحیح هست. خب این که روشنه، هیچ چیزی که مالک همین بیع دومیه رو اجازه شد. بریم سراغ حکمه. بیع سوم. بیع بین عبد و دینار. میخوایم ببینیم بیع سوم حکمش چیه. نسبت به بیع سوم مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که حکم اینها بر اساس مبنای کشف و نقل متفاوت میشه. چه تفاوتی پیدا میکنه؟ بیع سوم، این یکی تأیید شده تا اینجا، این یکی هم که رد شده فعلا، حالا باز اشاره میکنیم به بحثش. بیع سوم رو اگر ما قائل به مبنای کشف باشیم، قول کشف، طبق قول به کشف، ما میگیم آقای مالک وقتی بیع دوم رو اجازه داد، هنوز در بیع سوم فروشنده عبد مالک عبد نبوده است. تکرار میکنم، وقتی مالک بیع دوم رو اجازه داد، این بیع سوم کی اتفاق افتاد؟ شما این شماره هایی که برای بیع ها نوشتم رو بزنید روز اول، دوم، سوم، چهارم ماه. این بیع روز اول ماه اتفاق افتاده، این روز دوم ماه، سوم ماه، چهارم ماه. همین عددا رو اینطوری هیچ اشکالی نداره که روشن بشه. میگه مالک کی اجازه داده؟ مالک بعد از همه اینا، مالک دهم ماه اجازه‌ش رو داده. که همه اینا تموم شده بوده گفتیم دیگه. خب وقتی دهم ماه که مالک اجازه داد، این بیع دوم رو اجازه داد. خب این بیع سوم روز سوم ماه اتفاق افتاده. اون موقع کسی که عبد رو فروخ مالک عبد نبود. طبق قول به کشف میگیم خب اشکالی نداره، روز دهم ماه که اجازه آمد، کشف میکنیم که روز سوم ماه اون کسی که عبد رو فروخت، بگید، مالک بوده است. پس طبق مبنای کشف درست معامله دیگه. تکرار میکنم، روز دهم ماه مالک اجازه داد، کشف میکنیم اون روز سوم ماه که یک فردی عبد این مالک رو بدون اجازه معامله کرد با دینار، او مالک بوده است، چون بیع از اول درست بوده، او مالک بوده، لذا این بیع سوم، بیع عبد به دینار طبق قول به کشف درست. اما طبق قول نقل میفرمایند که خب ما گفتیم طبق قول به نقل از زمان اجازه که دهم ماه بوده همه چیز شروع میشه. این معامله‌ای که یک آقایی عبد فرد دیگری رو به دینار معاوضه کرده، خب اون موقعی که مالک نبوده است. چی؟ خب میشه همون مصداق اون بحثی که گفتیم، من با اعمال غیرهی به نفسه ثم ملک فعجازن. این میشه مصداق همونی که چند جلسات قبل بحث کردیم در موردش. کسی که من با اعمال غیره، این آقایی که توی بیع سوم عبد رو فروخته، عبد مال او نبوده، مال دیگران بوده. من با اعمال غیرهی من با اعمال غیر میل نفس ثم ملک فاجاز. این آقایی که عبد رو تو این معامله فروخته به دینار مالک نبوده است، اما بعدن مالک شده است. یعنی الان که آقای مالک اجازه داد این عبد رو، این معامله شماره دو رو، خب معامله بعدیش چجوری درست میشه؟ اگر مبنای کشف رو بگیم توضیح دادیم، اما طبق مبنای نقل شیخ انصاری میفرماید دو تا باز اختلاف مبنا اینجا هست. اگر مالکیت مجیز در لحظه عقد را شرط بدانیم، بگیم مالکیت مجیز در لحظه عقد، این آقایی که بیع سوم انجام داد بین عبد و دینار، اون موقع موقع معامله مالک بود یا نبود؟ میگه مالک نبود اون موقع، تازه بعد دهم ماه یه چیزایی داره درست میشه. میگم خب اون موقع مالک نبوده، لذا معامله باطله. اما مشهور و شیخ انصاری چی میگن؟ میگن مالکیت مجیز در لحظه عقد شرط نیست. شیخ انصاری گفتن اون موقع اجازه رو باید نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته. موقع عقد مالک نبوده، بالغ نبوده، یه ضعف‌هایی بوده، او مهم نیست، اشکالش نده. پس آقای مجیز، اگر بگیم که مالکیت مجیز در لحظه عقد شرط است، این معامله میشه باطل. معامله سوم رو داریم بحث میکنیم. اگر شرط ندانیم معامله صحیحه. تا اینجا حکم بیع دوم روشن شد، حکم بیع سوم طبق قول به کشف و نقل هم روشن شد. همینو بخونیم، حالا شاید یه خط و نیم بیشتر نیست. بیع سوم رو، خب حالا یک نکته که هست اینه که نسبت به بیع سوم طبق مبنای کشف میگیم این آقا مالک بوده، پس گویا عبد خودش رو فروخته. کسی که بیع سوم رو انجام داده طبق قول به کشف میگیم عبد مال خودش بوده دیگه، آقای مالک بیع قبلیش رو اجازه داده. پس انتقال عبد از بیع سوم از بیع دوم به بیع سوم هیچ مشکلی نداشته، درست بوده، خودش میاد اجازه میده. مالکیت مجیز در لحظه عقد رو شرط نمیدونیم. آقایی که برای این دارم میگم، فردی که مالک عقد شده بیع را اجازه میدهد. سوال شما آقای بازرگان که چه کسی این معامله رو اجازه میده درستش میکنه؟ همون کسی که این عقد رو فروخته. من با اعمال غیره عبد دیگران رو فروخته، ثم ملک، با اجازه مالک دهم ماه اجازه داد، این آقا مالک شد دیگه، چون این بیع دوم مالک اجازه داد، خب من راضیم، عبد با کتاب معاوضه شده. خب بعد همون عبد اومده با دینار معاوضه شده دیگه. من با اعمال غیره ثم ملک فاجازه، اجازه داد این بیعی که خودش با دینار انجام داده، عبد رو با دینار معاوضه کرده. پس این معاوضه بیع سوم هم تا اینجا درست شد. یکی طبق قول به کشف، دوم طبق قول به نقل اگر اجازه، اگر مالکیت مجیز در لحظه عقد رو شرط ندانی. جان،
جان نمیشه گفتش که اینجا به تبع بیع دوم که مثلا طبق قول به نقل بیع سوم صحیح میشه، مثلا الان اجازه میده که مثلا بیع دوم صحیحه، خب بعد دیگه کنار اون
به
دنبال اون
بیسه
هم
سعی
میشه از
دهم به بعد. خب نگاه کنید، این اگر شرط ندونیم اینجوری درست میشه طبق قول به نقل دیگه. اگر قائل به نقل بگه مالکیت مجیز در لحظه عقد لازمه، اون موقعی که معاوضه شد عقد با دینار مالک بود یا نه؟ میگیم نه، اون موقع مالک نبود.
پس قول
به
باطل میشه دیگه.
بچه باطل بشه،
اون مالکیت نداشته.
چی مالکیت نداشته؟ اون مجیز مالک اصلیه اینجا، اون کسی که این بیعو اجازه داد که مالک اصلی بود.
حتی اون به بعد درست میشه دیگه.
چی درست میشه؟
این مالکیتش.
خیلی خوب، بالاخره مجیز در لحظه بیع شرط، اگر بگیم مالکیت شرط بوده، خب مالک بوده همینجا دیگه. یعنی اون آقای مالکی که روز دهم ماه اجازه داده در تمام این معاملات مالک خودش بوده. و وقتی من خودم مالکم میام به یه دوم اجازه میدم، در لحظه معامله من مالکش بودم، الان خودم دارم این معامله رو اجازه میدم، مشکلی نداره که.
وقتی اون اجازه بدی به تبع
بی سوم صحیح
میشه دیگه.
بی سوم خب نه دیگه، مشکل همینه. اگر مبنای کشف باشه بله به تبعش درست میشه، ولی اگر مبنای نقل باشه و بگیم مالکیت مجیز لحظه عقد شرطه، مالک اصلی بی سومو که اجازه نداده، بی دومو اجازه داده. دقت بکنن دوستان، مالک اصلی بی دومو تیک زدیم روش، بی دومو اجازه داده، بی سومو که اجازه نداده. خب این بی سوم رو با کدوم اجازه درستش بکنیم؟ مبنای کشف میگه اصلا اجازه نمیخواد، هیچی درسته، به خاطر اینکه وقتی بی دوم درست شد بعدیش هم درست میشه خود به خود، کشف میکنیم معامله بعدیش هم درست انجام شده. مبنای نقل میگه بس صبر کنیم ببینیم اون کسی که الان میخواد اجازه بده و این بیعو درستش بکنه که همین فروشنده عبده، مالک اصلی نیست دیگه ها، مالک اصلی فقط کارش رو بیع دومه، هیچ جای دیگه مالک اصلی کاری نداره. دیگران بعد این معاملات بقیه یه معاملات رو درست بکنن. کی میخواد این بیع سومو درست بکنه؟ کسی که همین عبدو بدون اجازه فروخته، اون کسی که عبدو بدون اجازه فروخته باید درستش بکنه، این بیع رو اجازه بده. سوم ماه معامله کرده، الان دهم ماه یازدهم ماه خودش باید این معامله رو اجازه بده. میگیم طبق مبنای کشف اشکال نداره، طبق مبنای نقل اگر بگیم شرط هست مالکیتش، خب اون سوم ماه که مالک نبود، البته این غیر مشهور بود دیگه، مشهور و شیخ انصاری گفتن شرط نیست، اون موقع مالک نبوده اشکال نداره، الان که مالکه خب الان میتونه اجازه بده، الان که مالک هست میتونه اجازه بده، چون اجازه مالک در بیع دوم برای ما روشن میکنه که دیگه این عبد مال آقای مالک نیست، این عبد مال همین کسیه که الان فروختش. خب صفحه 469، اما اجازت العقد الواقع علی ملک علی مال المالک، که از اینجا عرض کردم وارد نکته دوم میشن. در دو مرحله بحث میکنن مرحوم شیخ انصاری و احکام رو بیان میکنن. مرحله اول معاملاتی که روی مال مالک انجام شده، نه عوض مال مالک، رو عبد، معاملاتی که رو عبد انجام شد. اما اجازت العقد الواقع علی مال المالک اعنی العبد بالکتاب، دیگه یه مقدار انصاف به خرج داده اینجا شیخ انصاری و خیلی واگذار به ذهن خواننده نکرده، قشنگ گفته منظورم کدوم معاملاته، که اگر نمیگفت خب خیلی چالشی تر میشد. اعنی العبد بالکتاب، اون معامله ای که روی مال مالک انجام شده، این رو اگر اجازه بده، که عرض کردیم دیگه عبد با کتاب بیع دوم بود، عشقش کشیده معامله دوم رو اجازه بده، هر جور خودش دوست داره. خب وقتی بیع دوم رو اجازه داد، که بیع دوم که درست تموم، ما دیگه حکمش روشن شد بیع دوم، فهیه ملزمتون له، اون اجازه الزام آور است برای مالک، اون معامله که درست تمام، بعد پاش وایس کتابو تحویل بگیره عبد رو بده مثلا، ولما بعده مما وقع علی مورده، ولما بعده یعنی الزام آور است، بیع بعدی هم درست است که شماره 3 باشه، مما وقع علی مورده، بیع بعدی منظورمون همون بیعی که واقع شد بر مورد مال مالک، یعنی عبد دوباره معامله شد، یعنی کدوم بیع؟ العبد به دینار که معامله سوم بود. منتها بناء علی کشف، طبق مبنای کشف میگیم بیع دوم، بیع سوم درسته، هیچ مشکلی نداره، اون موقعی که معامله انجام شده سوم ما مالک بوده است، کشف کردیم که مالک بوده است. و اما بناء علی نقل، اگر قائل به نقل باشیم، دوتا باز اختلاف پیدا میکنه، فیبنا علی ما تقدم من اعتبار ملک المجیز هین العقد و عدمه، باید بنا بگذاریم مسئله رو بر همون بحثی که جلسات قبل داشتیم، که آیا معتبر است مالکیت مجیز حین العقد یا معتبر نیست، و عدمه یعنی و عدم الاعتبار. اگر مالکیت مجیز حین العقد معتبر باشد، میگیم خب سوم ماه که این آقا مالک نبود، کسی که این عقد رو در بیع سوم معامله کرده او نمیتونه اجازه بده، مالک هم که اجازه نداده، پس این معامله سوم میشه باطل. اما و عدمهی، اگر بگیم نه معتبر نیست که مالک باشه، مهم اینه که الان دیگه مالک اجازه بده، خب الان اگر اجازه بده به یه سوم درست میشه. وحیه فسخون به نسبت الی ما قبله، از اینجا میخوان حکم بیع اول رو اشاره کنن و هیه، حالا خودشون بعدش میگن منظورشون بیع اوله. بیع اول فسخ میشود به نسبت الی ما قبله، که ما قبله اون چیزی که قبلش بود. آخه نگاه کنید اول بیع دوم رو صحبت کردن دیگه، وقتی بیع دوم رو دارن صحبت میکنن ما قبلش میشه بیع اول. وحیه فسخ، وحیه ضمیرش به اجازه برمیگرده. چرا؟ اون بالا فرمودن فحیه ملزمتون له، وقتی بیع دوم رو اجازه میده اجازه بیع دوم، بیع دوم رو درستش میکنه. وحیه فسخ، همون اجازه بیع دوم فسخ است نسبت به بیع اول. وحیه اجازه بیع دوم فسخ است، ابطال است نسبت به ما قبلش که یک دونه بیع بود دیگه، همون بیع شماره یک. مما ورد علی مورده، همون بیعی که وارد شد انجام شد رو مال مالک. اعنی توضیح میدن، اعنی بیع العبد به فرسن به نسبت الی المجیز. میفرمان اون بیع اولی هم فسخ شده هست به نسبت الی المجیز. وقتی من میام بیع دومو اجازه میدم، یعنی بیع اولو قبول ندارم، از نظر من مردوده. خوب دقت کنید، از نظر من مالک مردوده. خب حالا از نظر من مالک مردوده، اما به نسبت الی من ملک بل اجازه چطور؟ نسبت به کسی که با اجازه مالک اصلی مالک شد و مالکیت پیدا کرد چطور؟ اما به نسبت الی من ملک بل اجازه، نگاه کنید، آقایی که اینجا توی این معامله اومده عبد رو فروخته، مشتری اول رو، توی بیع سوم باز مشتری دوم اومد عبد رو فروخت، آقای مالک به عبد به بیع اولی کاری نداره، این مالک عبد در بیع سوم میتونه بیاد بگه آقا من این بیع اول رو اجازه میدم، من که مالک شدم طبق مبنای کشف، من اجازه میدم این بیع فرس به عبد رو، این هم دیگه لازم نباشه همه چی رو برگردونن سر جاش. میفرمن اینجا باز همون دوتا مبناست. اگر مالکیت در لحظه عقد رو شرط بدونیم، میگیم اون موقعی که این بیع اول انجام شد که شما مالک نبودی، آقای مشتری در بیع سوم که عقد رو فروختی، شما که مالک عقد نبودی اینجا، پس شما نمیتونی اجازه بدید. اگر بگیم نه مالکیت شرط نیست، که هم فقها همینو میگن، میگم مالکیت شرط، خیلی خوب، بالاخره این آقا مالک شده میتونه اجازه بده این معامله قبلی رو. اما به نسبت الی من ملک بل اجازه، من ملک بل اجازه کیه؟ و هو المشتری بل کتاب، اون کسیه که کتاب رو داد و عبد رو گرفت. بیع دوم من ملک بل اجازه و هو المشتری بل کتاب، اون آقای مشتری که عبد رو گرفت با دادن کتاب. فقابلیت حول اجازه، آیا اون فرد میتونه بیع شماره یک رو اجازه بده؟ فقابلیت حول الاجازه مبنیتون علی مسئله اشتراط ملک المجیز حین العقد، اگر بگیم ملک مجیز حین العقد شرط است، اون معامله باطله. اگر بگیم ملک مجیز حین العقد شرط نیست، معامله صحیحه. هذا حال العقود السابقه واللاحقه علی مورده، اعنی مال المجیز، اعنی مال المجیز. میفرمایند خب ما عقد شماره دو رو، بیع شماره دو رو صحبت کردیم در موردش، قبل و بعدش هم حکمش روشن شد تا اینجا، و این بیع شماره یک و دو سه عقودی بودن که روی مال مالک اتفاق افتاده بودن، همین عقد جا به جا می شد. و اما العقود الواقعه علی عوض مال المجیز، اما عقدهایی که واقع شدن روی عوض مال مجیز، که مجموعه 4 تا 8، 5 تا معامله انجام شده و تو اون معامله ها عبد وجود نداشته، از این 8 تا معامله فقط تو 3 تاش عبد بود، ما بقیه اونها ربطی به مال مالک نداره دیگه. خب اون معامله های دیگه حکمشون چیه؟ چه کارشون بکنیم؟ می فرماین که و عمل عقود الواقع علا عوض مال المجیز فسابقه علا حاصل عقد. سابق علی هذا العقد یعنی چی؟ هذا العقد یعنی بیع دومی که الان در موردش صحبت کردیم. فسابق علی هذا العقد و هو بیع الفرس به درهم، میشه بیع فرس به درهم شماره 4. فالسابق على هذا العقد و هو بیع الفرس به درهم یتوقف لزومها على اجازت المالک الاصلی للعوض و هو الفرس. بیع فرس با درهم رو کی باید اجازه بده؟ میگیم خب این بیع فرس به درهم ربطی به این آقای مالک عبد نداره که این فرس توی بیع اول جابجا شده، بعد یک دست دیگه گشته این اصل. خب صاحب اصل باید بیاد این معامله رو اجازه بده، ربطی به صاحب عبد نداره. یتوقف لزومها، لزوم این بیع چهارم متوقف است بر اجازه مالک اصلی عوض که همون فرس منظورمون هست، مالک فرس باید بیاد اینجا اجازه بده. و لاحقت له اعنی بیع الدینار به جاریه تلزم و به لزوم حاضل عقد. می فرمان که حکم بیع پنجم دینار با جاریه هم وابسته به همین حکم بیع چهارم درهم به فرس هست که با توجه به معذرت میخوام، بیع پنجم وابسته به بیع سومه. بیع پنجم وابسته به بیع سومه. این که توی جدول عمدن ما بعد از سه پنجا نوشیم به همین جهاتیه که روشن باشه. بیع پنجم وابسته به بیع سوم هست که اون کسی که معامله یه عقد با دینار اگر درست باشه، این دینار که رفته با جاریه معاوضه شده اونم درست میشه دیگه. مشکل ما سر این دیناره هست. اگر بیع سوم درست بشه، خب بعدن که این دینار با جاریه معاوضه شده اونم هیچ مشکلی نداره.
حاضر عقد
نه نه خب ملحق می شود، یعنی بیع دینار به جاریه خودشو می نمید، بیع پنجم میشه دیگه.
علیا میگه بعدش آره. میگه لازم میاد به لزوم این عقد، این عقد خب. بیع چهارم دیگه
نه نه بیع سومه. بیع چهارم باز رو فرس هستن، ربطی به این ور قضیه نداره. آره اینها رو ترتیبا رو که نوشیم همش به خاطر همین این بوده که عبارت بعضی جاها جا بجا. کدوم زمین؟ لازم می شود بیع دینار به جاریه که بیع پنجمه به لزوم هاذ العقد، یعنی به لزوم بیع سوم عبد به دینار. خب البته اینجاها دیگه تو عبارت شیخ توضیح ندادن، اون مبنای کشف و نقل و این حرفا رو همه رو دارن دیگه، خیلی بخوایم توضیح بدیم رو هر کدوم مفصل میشه، خود شیخ هم توضیح نمیده. و اما اجازت العقد الواقع علل عوض، عقدی که روی عوض واقع شده که خودشون میگن بیع ششم و هشتم رو الان میخوایم توضیح بدیم. اما اجازت العقد الواقع علل عوض اعنی بیع درهم به رقیف، معامله درهم با نان معامله شماره 6 بود، بیع شماره 6 بود. فهیه ملزمتون للعقود سابقت علیه، اگر بیع ششم اجازه داده بشود توسط مالک درهم، خب عقد درهم به فرس هم درست میشه، فرس به عبد هم درست میشه. یعنی فرس هیچ مشکلی نداره، درهم به دست آمده، این درهم با نان معاوضه شده. اگر مالک درهم بیاد این معاوضه رو اجازه بده، یعنی این که من راضی بودم این درهمی که مالک شده ام باید این معامله درست باشه که مالکیت درهم شکل بگیره، باید این معاوضه درست باشه که معاوضه درهم با فرس درست بشه. فهیه ملزمتون للعقود سابقت علیه، سواء وقعت على نفس مال المالک، چه اون عقودی که بر عبد واقع شد اعنی بیع العبد بالفرس که شماره 1 بود، او على عوضه، یا اون عقدی که بر عوض عبد انجام شد و هو بیع الفرس به درهم که بیع فرس به درهم هم بیع شماره 4مون بود، اونم درست میشه. ولل عقود لاحقت له اذا وقعت على المعوض و هو بیع الدرهم بالحمار، بیع درهم با حمار که بیع شماره 7مون بود، میفرمان اون هم درست میشه، بیع شماره 7 هم اشکالی نداره و تصحیح میشود. یعنی هم بیع شماره 6 تصحیح شد انگار هم بیع شماره 7. ولل عقود لاحقت له، بیعی که بعد از فرس به درهم آمده که منظور بیع درهم به حماره، اذا وقعت على المعوض، چون بر معوض واقع شده دیگه، بر معوضم اینجا منظور همون به اصطلاح فرسه هست.
درهم از کجا آوردیم؟ این درهم در معاوضه معوض به دست آمد. اگر این معاوضه نبود درهمی نبود.
و اما الواقعه علی هذا البدل المجاز، میفرمایند که این دو خدیه خط و نیم هم بخونیم تموم میشه دیگه. بیع هشتم رو اینجا میخوان حکمشو بگن که بیع نان به عسل بود. حکم بیع نان به عسل چیه؟ اما الواقعه علی هذا البدل المجاز اعنی بیع الرغیف بالعسل، بیع هشتم نان با عسل، فحکمها حکم العقود الواقعه علی المعوض ابتداءا. میفرمایند اون بیع آخریه در صورتی صحیحه که اجازه مستقل پشتوانش باشه. اگر اجازه داده بشود، اون کسی که مالک نان بوده توی بیع ششم، کسی که مالک نان بوده اگر اون معاوضه رو اجازه بکنه، معامله اصل با نان هم درست میشه. اما اگر معاوضه نان با درهم درست نباشه، مالکیت این نان منتقل نمیتونه بشه توی بیع هشتم. و ملخص ما ذکرنا یک جمع‌بندی میکنن شیخ انصاری، یه نتیجه گیری میکنن که دیگه حالا به بیعها کاری ندارن. به صورت کلی میخوان بگن در عقود مترتبه یه معیار بدیم دست مخاطب که چجوری باید معامله بکنه، چجوری مواجهه داشته باشه با معاملات مختلف، که اونو دیگه حالا جلسه بعد میخونیم چون بعدش استمرار داره بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان حتما جزوه رو که گذاشتم از دیشب، همه این مطالب رو حتما ببینید، حتما بنویسید. وانه مثل فرمولای ریاضی میمونه، نمیشه با خوندن آدم متوجه بشه. خیلی وقتا باید بنویسید اشتباه درست با چک نویسید. داشتم خیلی ابعادش که مبهم باشه براتون باز میشه انشاءالله.